ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 26 فروردین سال 1398 برابر با 15 آوریل سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، بنابر اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه در روزنامه رسمی دولت فدرال آمریکا انتشار یافت، ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد. به گزارش رویترز، این اقدام دولت آمریکا تعقیب قضایی شرکت‌ها و افرادی را که در اتحادیه اروپا با ایران تجارت می‌کنند را آسان‌تر خواهد کرد. سپاه پاسداران به گزارش این خبرگزاری مسئولیت موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای ایران را بر عهده داشته و علاوه بر این در بخش‌های مختلف از جمله بانکداری و صنایع کشتیرانی ایران دست دارد. بر طبق قوانین آمریکا، شهروندان این کشور که در کار داد و ستد با سپاه پاسداران باشند با مجازات حبس تا 20 سال مواجهند. این قانون به فرمان تحریمی دیگر آمریکا تحت عنوان فهرست جهانی گروه‌های تروریستی اشاره دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته فرمانی دال بر تروریستی دانستن سپاه پاسداران را امضا کرد که از جانب ایران محکوم شد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید 2 میلیون ایرانی به دلیل جاری شدن سیل به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این کمیته در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، به نقل از هلال احمر ایران گفته است در حدود 10 میلیون نفر در بیش از 2000 شهر ایران تحت تأثیر سیلاب‌های اخیر قرار گرفته و بیش از 500,000 نفر هم به خاطر سیل مجبور به ترک محل زندگیشان شدند. تعداد کشته‌های سیل اخیر تاکنون 78 نفر اعلام شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که این کمیته کارزاری برای جلب کمک‌های بین‌المللی به سیل زدگان ایران به ارزش بیش از 5 میلیون فرانک سوئیس به راه انداخته است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز یکشنبه در مجلس خسارات سیل‌های اخیر در 25 استان را 30 تا 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری حسن روحانی برای برداشت از صندوق توسعه ملی گفت ابتدا از محل‌های دیگری چون بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت سیل استفاده شود. در پاسخی که دفتر آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه منتشر کرد آمده است که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر ممکن است. بر همین اساس رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا از مواردی چون 5% مقرر در بودجه عمومی کشور جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و همچنین بیمه‌ها و تسهیلات بانکی برای جبران خسارت سیل استفاده شود و پس از آن در صورت نیاز برداشت از صندوق مزبور مورد تایید وی خواهد بود. این پاسخ به درخواستی صادر شده که حسن روحانی چند روز پیش مطرح کرده بود. ابو مهدی مهندس، یکی از فرماندهان ارشد گروه هشت شعبی عراق، استقرار نیروهای این گروه در برخی شهرهای ایران برای کمک به سیل زدگان را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مهندس دلیل حضور این دسته از شبه نظامیان عراقی در خاک ایران را کمک به سیل زدگان ذکر کرد و گفت بخشی از امکانات مورد نیاز وارد شده و بخش دیگری از این امکانات وارد خواهد شد. پایان نقل قول. در روزهای اخیر تصاویر متعددی از حضور شبه نظامیان هشت شعبی در شهرهای برخی استانها از جمله خوزستان و لرستان منتشر شده است. هشت شعبی زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران تأسیس شده و روزنامه کیهان چاپ تهران نوشته که ورود آنها به ایران به دعوت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس انجام شده است. حضور این نیروها در داخل ایران با واکنش‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. و معترضان در خارتوم، پایتخت سودان، که بیرون ستاد ارتش تجمع و تحصن کردند، دستور نظامیان مبنی بر پایان دادن به اعتراضات خود را نادیده گرفتند. بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، با مقاومت معترضان و عدم توفیق نیروهای ارتش در رفع موانع خیابانی، نظامیان از محل تجمع تظاهر کنندگان عقب نشینی کردند. گروه ها و احزاب سیاسی در سودان خواهان انتقال سریع قدرت از شورای نظامی به یک دولت موقت غیر نظامی هستند تا این دولت انتخابات آزاد برگزار کند. شورای نظامی سودان پنجشنبه گذشته با یک کودتا بر سر کار آمد و حکومت عمرالبشیر را برکنار کرد. عمرالبشیر که 30 سال مستبدانه بر این کشور حکومت کرده بود، بیش از 4 ماه با تظاهرات و اعتراضات مردمی مقابله می کرد.
سپاسگزارم. مهرداد میردمادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. کارشناسان درباره دلایل خسارات ناشی از سیل در ایران چه میگویند؟
سوء مدیریت باعث شد که ما پیش بینی و پیش بینی نکنیم. آمدیم در بستر رودخانه ها پارکینگ درست کردیم در قم و شیراز.
چند کاروان متشکل از شبه نظامیان عراق وارد مناطق سیل زده در ایران شدند.
بر اساس قوانین عادی و اساسی در خود جمهوری اسلامی این عمل غیرقانونی محسوب میشه.
و مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی منفی کشور در سال گذشته خبر داد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در تازه‌ترین برآوردی که از سوی وزارت کشور ایران اعلام شده، خسارت‌های ناشی از سیل تا کنون به 35 هزار میلیارد تومان رسیده. دست کم 76 تن از شهروندان هم جان خود را از دست دادند. از سوی دیگر سازمان هواشناسی ایران می‌گوید از روز سه‌شنبه 27 فروردین یعنی فردا سامانه بارشی جدیدی وارد کشور می‌شود. اما درباره جزئیات بیشتر سیل که هر روز و هر لحظه هم به آن اضافه میشه، همکارم رویا کریمی اینجا در استودیو رادیو فردا همراه با من هست. روی تو از صبح خبرهای مربوط به سیل رو دنبال کردی، بگو که آخرین خبرها چیه؟
خب نوشین، باید بگم که آخرین اخبار اینه که از فردا 14 تا استان کشور هم در معرض تندباد قرار دارن، یعنی هر دم از این باغ بری میرسه.
گل بود به چمن مارسته.
دقیقاً. حسن روحانی امروز برای آمادگی کامل به 7 استان دستور داده: خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان رضوی، لرستان و خوزستان. اینها در واقع استانهایی هستند که از دیروز به حوزه سیل در ایران اضافه شدند. یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاده بود دیشب بود که مسافران یک اتوبوس در سیل گرفتار شدند. 5 ساعت مسافران در واقع در داخل این اتوبوس گیر افتاده بودند تا بالاخره نیروهای امدادی به سراغشون رفتن و تونستن به اونها کمک کنن.
کدوم استان رو؟
در استان خراسان جنوبی. الان صدای یکی از سرنشینان رو میشنویم که جزئیات دقیق رو میگه.
ما یه اتوبوس بودیم، تقریبا 10 نفر از کاشمر به سمت یزد داشتیم میرفتیم. بعد به همین اشخابات که رسیدیم فشارها خیلی زیاد بود. اتوبوس توی رودخونه اول خاموش کرد، بعدش سعی کرد که روشن بکنه، روشن نشد. فشارها دیگه زیاد بود، یواش یواش اتوبوس از توی مسیر جاده کلن منحرف کرد و انداختش توی رودخونه، از توی جاده خارجش کرد، دیگه افتاد بیرون و کاملا به یک بر خوابید.
و این مسافران 5 ساعت بر روی اتوبوس منتظر موندن تا نیروهای امدادی به کمکشون رفتن. اما علاوه بر خراسان جنوبی که خبرهای گسترده‌ای داره میرسه از اینکه چه محورهای ارتباطی در اونجا بسته شده، در اکثر شهرهای استان کرمان هم بارندگی موجب شده که راه‌های ارتباطی بسته بشن. در حال حاضر خبرها داره اینطور نشون میده که ارتباط استان کرمان با استان خراسان رضوی و استان خراسان جنوبی با هر دو استان مسدود شده و هیچ راهی برای عبور از استان کرمان به سمت این دو استان دیگه وجود نداره. راه‌های ارتباطی 225 روستا در استان کرمان تخریب شده، 10 ها روستا در محاصره سیل هستن و همینطور تلاش برای بازگشایی جاده 140 روستا در دستور کار قرار گرفته. تا به حال، یعنی تا حداقل یک ساعت پیش 3900 نفر تحت پوشش کمک رسانی در استان کرمان قرار گرفته بودند. 100 تا خودرو هم گرفتار سیل بودند. در استان سیستان و بلوچستان که حالا در واقع این بارش ها داره همینطور پایین تر میاد در نقشه ایران و به سمت جنوب تر میاد، 45 تا رودخانه طغیان کردند، 6 تا روستا تخلیه شدند، 12 تا مسیر ارتباطی مسدود شدند. شهر زابل، بخش عمده‌ای از شهر زابل زیر آب رفته و تمام مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی این شهرستان تعطیل شده و دستگاه‌های اجرایی در حالت آماده باش قرار دارن. اما تمام اینا رو که گفتیم از شرق ایران به این معنا نیستش که در غرب ایران استان خوزستان و لرستان اوضاع بهتره. استان خوزستان همچنان در وضعیت بحرانی قرار داره. حالا در واقع دستور تخلیه به سمت شادگان رسیده و خواستن که مردم در شادگان منازلشون رو تخلیه بکنن.
کدوم قسمت استان خوزستان میشه شادگان؟
در واقع به سمت شرق تر داره نزدیک میشه. ولی علیرغم اقدار مسئولان هیچ کس حاضر نیست خونش رو تخلیه کنه. صدای یکی از ساکنان مناطق سیل زده رو بشنویم که پاسخ سوال تو رو میده.
به چه زبونی بگم؟ پول تو جیبی ندارم. کی میتونه خونش رو همینجور ببره شب من خونه میدن؟ من حالا بچه هم باوره این خونه هم. پول ندارم برم. با جیب خالی میدن؟ غذا میدن با جیب خالی برم؟ راه هم نداریم وسائل ما برم. تا وقتی که جنازه همونو از اینجا میبرن همینجا وای میسیم تا حقوقمونو میگیریم تکون نمیخوریم. اینو مطمئن باشید.
و خب این صحبت ها در حالی داره نوشین مطرح میشه که گفته شده وضعیت سیل در شهر اهواز و منطقه حمیدیه بهتر شده و اون هم به دلیل باز شدن دریچه های هورالعظیم هست که اینجا هم اختلاف نظر وجود داره. یعنی از سوی وزیر نفت میگه که آب در هورالعظیم جاری شده، در کمترین ارتفاع آب 50 سانتی متر هست و از طرف دیگه بعضی از نمایندگان خوزستان در مجلس گفتن که هنوز این تالاب کاملا آبگیری نشده. من صبح امروز قبل از اینکه نمایندگان خوزستان در مجلس جلسه مطبوعاتی بذارن و این مسئله رو مطرح بکنن، گفتگویی کردم با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، و از اون در مورد وضعیت هورالعظیم شنیدم. موافق باشی با هم بشنویم.
حتما.
هورالعظیم یک تالاب بزرگه که به معنی واقعی کلمه بین المللیه، یعنی بین ایران و عراق قرار گرفته. 16000 هکتار در داخل ایران، 32000 هکتار در داخل عراق. روزهایی رو بنده به خاطر میارم که وارد این تالاب شدیم. قطعه از بهشت بود، پوشش گیاهی مناسب در زمستان، هزاران پرنده مهاجر و 4000 نفر به نام مردم تالابی، مارش پیپل، در اون زندگی میکردند. خب در زمان جنگ بین ایران و عراق صدام حسین این تالاب رو خوش کرد، یعنی بلدوزر انداخت آبش رو خالی کرد و این تالاب خوش بود تا امروز. حتی خودسوزی هم کرد، یعنی قسمتهایش آتش گرفت. اما این سیل که آمد، چون شهرهای مختلف مانند سوسنگرد و حمیدیه مورد تهدید سیلاب بودند، اینها دایک ها و یا اون سدهای خاکی برای مقابله با سیل رو باز کردند که آب داخل هورالعظیم بشه. این امر موجب رضایت عراق شد و از طرفی تالاب هورالعظیم حدود 1/3 احیا شد، که خب این خبر خوبی است هم برای ایران و هم برای عراق. اما این وسط یه اتهاماتی هم زده شد به اونها که این سدها رو باز کردن، به این ترتیبی گفتن چرخه الان حدود 1/3 آب معمولش رو داره، ای کاش این آب رو وارد رودخانه چرخه می کردن. به هر حال وزیر نفت هم اعلام داشت که باز کردن آب به داخل هورالعظیم برای جلوگیری از صدمه به تأسیسات نفتی نبوده و این تأسیسات هنوز بهره‌برداری نمیشه ازشون. یه برنامه 10 سال است که در 5 سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. در مجموع بنده فکر میکنم این یه حرکت مناسب بوده. لااقل شهرهای بستان و فکه اینها رو از خطر سیل محفوظ نگه داشت و تالاب هورالعظیم تقریبا احیا شد.
آقای کهرم، آیا امکان نداشت که اگر زودتر دریچه‌های تالاب هورالعظیم باز می‌شد، این میزان خسارتی هم و این میزان استرس و آسیبی هم که به مردم منطقه وارد می‌شد ازش پیشگیری می‌شد؟ آیا تعللی به نظر شما در این مورد صورت نگرفته؟
ملاحظه فرمید خانم، این یه مسئله ریسک بنده سالها پیش در نظر دارم که سد پیشین رو به خاطر این که ممکنه آب بیاد و سد سرریز بشه و بشکنه باز کردن و آب سد رو خالی کردن و آبی نیامد، یعنی این سد برای مدت‌های مدید خوش بود و بدون آب. بنابراین چون 100% ایمان و اعتقاد و آماری وجود نداره برای وقوع سیل، ما نمیتوانیم به طور قطعی تصمیم گیری بکنیم. بنده فکر میکنم آنچه تصمیم گرفته شد بر حسب مقتضیات بود. حالا اینجا تمام منظورها برآورده نشد، ولی قسمت اعظم آنچه که فکر میشد به وقوع پیوست.
در بقیه نقاطی که تحت تاثیر سیل قرار گرفتن چطور آقای کهرم؟ چقدر در واقع شما سوء مدیریت و عدم قطعیت در تصمیم گیری رو مؤثر میدونید در سیلی که 25 استان کشور رو تحت تاثیر قرار داد؟
بنده تصور میکنم سوء مدیریتی که انجام شد قبل از وقوع سیل بود. ملاحظه فرمایید برای مدت ها ما رودخانه ها رو بدون لایروبی رها کردیم، از آبخیزها برداشت کردیم، از علوفش برای چرا درخت ها رو قطع کردیم و از طرفی در حاشیه و حریم رودخانه ها ما بناهایی ساختیم که راه سیل رو مسدود کرد. اینها سوء مدیریت بود، اینها عدم مدیریت بود. ملاحظه کنید الان آقای رئیس جمهور میگن در بستر رودخانه آمدیم ساختمان ساختیم. ما دیدیم اینها رو، صحیحه، ولی آقای رئیس جمهور به اخطارهای متخصصین محیط زیست و علاقمندان طبیعت در اون زمان ها اصلا توجه نکردن. الان خودشون به این نتیجه رسیدن چون به چشم دیدن سوء مدیریت باعث شد که ما پیشبینی و پیشگیری نکنیم. آمدیم در بستر رودخانه ها پارکینگ درست کردیم در قم و شیراز. اینها سوء مدیریت بود که نتیجهش روان شدن این سیلاب شد. و الا وقتی که سیل آمد نهایت سعی کردن که به مقتضای روز تصمیم گیری بکنن.
و با توجه به اینکه در حال حاضر بارش ها به سمت شرق ایران رفته و اونجا ما داریم میبینیم که بارش ها شروع شده در خراسان جنوبی، خراسان رضوی و همینطور پایین سیستان و بلوچستان، فکر میکنید این بارش های جدید در اون منطقه چقدر میتونه آسیب زا باشه یا سدها و امکاناتی هم در اون منطقه وجود داره تا بتونه فضا رو کنترل کنه؟
در سیستان و بلوچستان ما دو تا رودخانه مهم کاجو و سرباز رو داریم که اینها یه رودخانه های اصلی و مهم هستن در اون خاک خشک، ولی یه نعماتی هست، ما دارای برکه هایی هستیم در طول این رودخانه ها که این برکه ها جلوی شدت سیل رو میگیر، ظرفیت زیادی دارن این برکه ها و میتوانن آب رو کنترل کنن. اما در زمینه خراسان ها ما متاسفانه هیچگاه بنده خبری از لایروبی رودخانه ها نشنیدم که هیچی. در حریم آنها هم ساختمان سازی شده، بنابراین اگر مقدار باران به حدی باشه که در شمال مثلا منطقه آقلا بود، باید منتظر فاجعه در اون منطقه هم باشیم، ولی شنیدم که این باران ها کاهش پیدا کرده، ظرف امروز و فردا متوقف میشه.
گفتگوی روی کریمی مجد رو میشنید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
چند کاروان بزرگ شبه نظامیان عراقی وارد مناطق سیل زده ایران شدند. ورود آنها برای امداد رسانی به سیل زدگان عنوان شده. پیشتر جمال شاکرمی، فرمانده سپاه در استان ایلام، گفته بود که 50 خودروی گروه موسوم به جنبش النجبا و گروه بسیج مردمی هشت و شعبی عراق از مرز مهران وارد ایران شدند. خبر ورود نیروهای هشت و شعبی عراق به داخل ایران با موجی از انتقاد در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده.
اما درباره مسائل حقوقی ورود این نیروها به خاک ایران، فراز فیروزی مندومی، حقوقدان و مشاور حقوقی پیشین سازمان بازرسی کل کشور، به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ داد.
بر اساس قوانین عادی و اساسی در خود جمهوری اسلامی این عمل غیرقانونی محسوب میشه، چرا که بعد از انقلاب با حساسیتی که نسبت به حضور خارجیان و نظامیان و مستشاران خارجی در ایران بود، قانونگذار اساسی با یه حساسیتی قانون اساسی رو تدوین کرد. در اصول متعدد قانون اساسی از 345، 46، 47 و 153 قانون اساسی به کرات ما ممنوعیت چنین حضوری رو برای خارجیان میبینیم. همچنین در اصل 82 قانون اساسی استخدام کارشناس خارجی از طرف دولت رو ممنوع کرده، مگر اینکه در موارد ضرورت اونم با تصویب مجلس. ببینید، باید توجه کرد به نص صریح از که کارشناس خارجی رو ممنوع کرده. شما میبینید در این قضیه یک نیروی نظامی محسوب میشه و مسلحه و عمل حاکمیتی از جانب یک کشور دیگه مستقلی به اسم عراق رو داره انجام میده، وارد مرزهای سرزمینی ایران شده. خب این سوال پیش میاد، وجاهت حقوقی با توجه به قانون اساسی وجود نداره و چه باید کرد؟ اساساً آیا مجلس به عنوان ناظر بر اجرای این اصول این رو تصدیق کرده؟ آیا موافقتنامه امنیتی و بین‌المللی در این خصوص وجود داره؟ که با توجه به جستجویی که من کردم، هیچ کدوم از مقامات رسمی بجز فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی در این خصوص اظهار نظر کرده و فقط گفته که من اطلاع دارم. ولی این اطلاعش رئیس کمیسیون امنیت ملی باز هم وجاهت قانونی نداره. این باید به تصویب مجلس برسه، سیر قانونی رو طی کنه، قانون بشه و به اطلاع عمومی برسه.
آقای فیروزی، هشت و شبی زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران تأسیس شده. روزنامه کیهان خبر داده که ورود این گروه به ایران به دعوت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بوده. از دیدگاه شما و از نظر حقوقی تا چه اندازه فرمانده نیروی قدس میتواند دعوت کننده چنین گروهی باشه؟ شما گفتید که حتی به وسیله دولت هم دعوت غیر منطقی و غیر قانونی است. چگونه فرمانده نیروی قدس میتواند چنین کاری انجام دهد؟
دقیقاً بر اساس قوانین جمهوری خود جمهوری اسلامی این عمل کاملا غیر قانونی هستش، چرا که همچنان در قانون اساسی تصریح شده نظارت مجلس لازم نظارت تصویبیش که این به صورت قانون در بیاد و پروسه قانونی رو طی کنه. اگر در هر کشوری دیگه‌ای بود، دادستان کل کشور مجاز بود که این عمل رو مورد پیگرد قانونی قرار بده، چرا که مقامی خارج از صلاحیتش که در اینجا قاسم سلیمانی هست. خب قاسم سلیمانی بر چه وجاهت قانونی دعوت میکنه از یک نیروی نظامی کشور دیگه‌ای وارد مرزهای سرزمینی ایران بشه؟ این عمل به شدت غیر قانونیه و به زعم شخصی بنده دادستان کل کشور باید ایشون رو مورد پیگرد قانونی قرار بده. و به لحاظ حقوق عمومی هم اگر بخوایم موضوع رو بررسی کنیم، متاسفانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیزی به عنوان دادگاه قانون اساسی پیش بینی نشده. اگر قانون دادگاه قانون اساسی پیش بینی شده بود، هر یک از شهروندان ایرانی میتونست مشروعیت این عمل غیرقانونی رو زیر سوال ببره. متاسفانه این موضوعها و صیانت از قانون اساسی رو به یک شورای ارجاع دادن به نام شورای نگهبان که سازوکار شورای نگهبان هم کاملا مشخص در این قضیه نیست و اینکه چه باید کرد در این خصوص به لحاظ حقوقی با ابهامات زائد الوصی مواجه هستش.
بله، گفتگوی الهه روانشاد رو میشدید با فراز فیروزی مندومی، حقوقدان و مشاور حقوقی پیشین سازمان بازرسی کل کشور. در این لحظه شما دعوت میکنم به تعدادی از پیام‌های صوتی شما عزیزان گوش کنید.
رژیم ثابت کرد که ایرانی نیست. تا حالا کشور ما اینقدر تغییر نشد که پرچم عراق رو بزنن توی شهر اهواز. اینا نشون میده که اشغالگر هستن. دیگه مردم دیگه میدونن با این افراد چی کار بکنن. کشور رو دستی دستی دارن میفروشن.
این آقای سردار سلیمانی که خیلی شاخشونه میکشه برای آمریکا و اسرائیل که باهاشون بجنگه. شما که از عهده یه سیل بر نمیایین، نیروی کمکی دارین میارین، با اینکه سیل و خود مردم دارن کاراشو انجام میدن، کمک‌های مردمیه. شما نیرو از عراق آوردین، پس چطوری میخواین با کشورهای دیگه بجنگین؟ پس همش اینا حرف در حد عمل نیست. و این نیروهایی که شما آوردین الان در ایران اینا رو برای سرکوب آوردین، از شورش مردم که به پاخیزن شما این نیروها رو اونجا وارد کردین که بیرحمانه مردم رو قتل عام کنن. برای کمک به مردم نیست، ما تمام فیلماشو داریم میبینیم، هیچ کمکی شما نکردید.
با اجازه شما میخوام یه درخواستی کنم. از تمام برادران حوثی یمن میخواهم برای امداد به لرستان خوزستان بیاین. از آقای حسن نصرالله درخواست مینمایم نیروهایش را برای امداد به خوزستان لرستان بفرستد. از مادر خواهش میکنم اگر نیرو دارد برای کمک به خوزستان و لرستان بفرستد. خلاصه بشار اسدم خالیه، اونم اگه خودش یا نیروهاشو بیاره تشمیل میشه. ما چون در مملکت خودمون امدادگر نداریم، همشون رفتن خارج. با اجازه.
دوستان عزیز گرامی و هموطنای من زنگ میزنن به رادیو فردا و اعتراض میکنن که چرا سپاه پاسداران برای ملت کاری نکرده. ما اگه برگردیم به پرونده 40 سال گذشته جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نگاه کنیم، اصلا هدفی نداشتن که بتونن برای ملت ایران و کشور و انسانهای داخلی که ایران زندگی میکنن زحمتی بکشن. تمام هدفشون اهدافشون این بوده برای اینکه بتونن ضربه بزنن به ملت، کسی جرأت نداشته اعتراض کنه، کسی حق حرف زدن نداشته باشه، سرکوب کنن، بکشن، نابود کنن، قتل عام کنن، هر کاری خواستن که کردن. حالا ما بیاییم زنگ بزنیم چرا سیل زده ها رو نجات نمیدی؟ واسه شون اهمیت نداره، کشور واسه شون اهمیت نداره، فقط اموال داخل کشور واسه شون مهمه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرکز آمار ایران روز یک شنبه 25 فروردین در گزارشی از رشد اقتصادی منفی 3.8% در 9 ماه نخست سال 97 با احتساب درآمدهای نفتی خبر داد. این رشد منفی که مشابه با ارقام اعلام شده صندوق بین المللی پول برای سال گذشته در ایران بوده، به زمان قبل از اجرای شدن تحریم های نفتی آمریکا باز می‌گردد. این در حالی است که رشد منفی اقتصاد ایران نسبت به مدت مشابه در سال 96 دو برابر شده. فرهاد سلمانیان در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا از او پرسیده چه عواملی در رسیدن به چنین نتیجه‌ای تأثیر داشته.
پیشبینی مرکز آمار ایران از دو پدیده جلوتر اینا را در نظر نمیگیره. یکی مسئله مرحله دوم تحریم هاست، چون این مطالعه بر مبنای 9 ماه اوله ساله. در این 3 ماه اخیره که مرحله دوم تحریم ها به وقوع پیوسته و محدودیت صدور نفت رو بیشتر کرده. پدیده دوم پدیده مخرب سیل هنوز اتفاق نیفتاده و این پدیده قطعا در بخش کشاورزی و دیگر بخش ها منتها مستقیما در بخش کشاورزی و باغات و زراعت و ماهیگیری و حتی حمل و نقل به خاطر تخریب زیرساخت‌ها یا راه‌هاینا تأثیرهای منفی جدی به بار خواهد آورد. به این ترتیب این پیشبینی چون ما قبل ایناست و این حوادث مهم رو در بر نداره، خوشبینانه تر از حالتی است که در واقع اتفاق خواهد افتاد. یعنی برای امسال ارزیابی صندوق بین‌المللی پول در حدود منفی 6% که به نظر من خوشبینانه بود، چون ارزیابی های دیگر با مدل های دیگه نشون میده که نه، ممکنه رشد اقتصادی منفی بالاتر از این ارقام باشه، و وقتی این دو فاکتور دیگر هم در نظر میگیریم قطعا این آمار برای سال آینده صدق نخواهد کرد.
بنابراین نظر شما این هست که با توجه به اجرایی شدن تحریم های نفتی و سیل رشد منفی اقتصادی ادامه پیدا میکنه؟
رشد منفی بیشتر میشه، برای اینکه این بستگی به این داره که صادرات نفت ایران چقدر. متاسفانه ببینید درآمدهای دیگر کشور ایران هم به درآمد نفتی بستگی داره، ولو که بیشترین رقم درآمد بودجه‌ای بر مبنای مالیات تنظیم شده، ولی با توجه به اینکه مقدار مالیات بستگی به رونق کسب و کار و اون بستگی به درآمد نفتی داره، با افت درآمد نفتی تمامی این امکانات فرو میشینه. حتی محل دیگر درآمد که صادر کردن اوراق مشارکته، این هم فروش رفتنش در بازار به رونق بستگی داره و البته اعتبار دولت. و چون درآمد نفتی کم میشه، امکان وام گرفتن دولت از بازار هم کاهش پیدا میکنه. به این ترتیب به نظر میرسه که امسال رشد اقتصادی منفی ارقام بسیار بالاتر از منهای 6 باشه.
آمارها نشون داده که بخش‌های صنعتی غیر نفتی در ایران هم با کاهش تولید مواجه شده. چه عواملی رو در این زمینه دخیل می‌دونید؟
آمار ایران گروه در گروه کشاورزی، زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری مد نظرند. در گروه صنعت نفت خام و گاز طبیعی، معادن دیگه بخش صنعت مطرحه. در گروه خدمات که بخش گسترده است، خدمات عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری، غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست اطلاعات، ارتباطات و اقلام دیگه منظور میشه. همه اینها بر مبنای رونق کسب و کار دارن میچرخند. رونق کسب و کار رگ حیاتیش حصول درآمدهای نفتی است. درآمد نفتی یخدی افت میکنه، مطالعات نشون میده که حدود 4 تا 5 واحد افت در هزینه های بودجه دولت میتونه داشته باشه. در نتیجه اثری که بین این دوتا وجود داره رابطه اهرمی است. و چون درآمد نفتی ایران کاهش پیدا میکنه، علارغم تلاش مسئولان ایران برای افزایش صادرات نفت در حد ممکن از طریق قاچاق، از طریق تحریم شکنی، هر وسیله دیگر، چون متاسفانه شبکه بانکی به روی اینا بسته است، حتی نفتی که میفروشند نمیتوانند ارز لازم رو به دست بیارند.
حالا با توجه به تنگتر شدن دایره تحریم‌های آمریکا و همینطور آسیب جدی که به بخش کشاورزی ایران وارد شده بعد از سیل، عملاً چه گزینه‌هایی ایران خواهد داشت برای روبرو شدن با رشد منفی اقتصادی؟
گزینه‌ها به لحاظ فکری، به لحاظ تئوریک زیادند، ولی این که با توجه به ساختار سیاسی در ایران کدوم گزینه ها عملی است یه سوالی دیگره. اگر در ایران یک نظام ملت دوست، کشور دوست حاکم بود، از امکانات بسیار بسیار کلانی که زیر نظر ولایت قرار داره، یعنی اون 30-40% تولید ناخالص ملی که زیر نظر اوناست، مثلا فقط در ستاد اجرایی فرمان امام گزارش 95 میلیارد دلاری رویترز چند سال پیش در نظر بیارید، اینا همه سرمایه از وجود داره. با هزینه کردن بخشی از این امکانات بزرگ میشد تمام این خرابی های سیل رو به سرعت ترمیم کرد، به تمام خسارت دیده ها تاوان پرداخت و اینا رو به حالت اولیه و بهتر برگردوند. در نتیجه با این وضعیت دست نظام و دست دولت به ویژه بسته خواهد شد. آخرین نکته این که متاسفانه بسته ماندن دست دولت در این زمینه، دولت رو هیچ راهی جلوش نمیگذاره جز اینکه از بانک مرکزی استقراض کنه، یعنی پول چاپ کنه. و این کاری که دولت شروع کرده به انجام دادنش و نتیجه این افزایش انفجاری تورم خواهد شد.
گفتگوی فرهاد سلمانیان رو میشنیدید با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا. اما اضافه کنم که اگر درباره هر موضوع به ویژه موضوع سیل و حواشی اون نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید، با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
با خروج آمریکا از برجام و بازگشت به تحریم‌های نفتی، شرکت ملی نفت ایران طرحی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن بخشی از نفت کشور در بورس انرژی به فروش گذاشته شود. بخش خصوصی آن را خریده و به کشورهای خارجی صادر کند. اکنون خبر می‌رسد که این شیوه از موفقیت چندانی برخوردار نبوده. در این رابطه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
یک مقام رسمی ایران در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ گفته تا یه سال جاری میلادی شرکت ملی نفت ایران حدود 6 میلیون بشکه نفت را برای فروش در بورس انرژی به بخش خصوصی پیشنهاد داد، اما تنها 35 هزار بشکه آن به فروش رفته است. با خروج آمریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران طرحی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن بخشی از نفت کشور در بورس انرژی به فروش گذاشته شود. بخش خصوصی آن را خریده و به کشورهای های خارجی صادر کند. علی حسینی مدیر عامل بورس انرژی در تهران راجع به این تمهید برای به فروش رساندن نفت ایران در مصاحبه‌ای گفته است:
دولت مکلف شده که از طریق توسعه ابزارهای مهندسی مالی و عرضه فرآورده‌های نفتی و نفت خام در بورس انرژی ایران کمک کنه به توسعه این بازار. خب اهداف قانونگذار هم حتما تأکید بر این بوده که ما از توانمندی‌های داخلی بیشتر استفاده بکنیم، روش‌های فروش برای تولید کنندگان و به طور خاص دولت و شرکت ملی نفت ایران متنوع بشه که این در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی هم هست و بتونه این دوتا اصلی رو که من خیلی رو اونها تأکید دارم، بحث در واقع رقابت و شفافیت رو هم در بازار انرژی توسعه بده.
اما سه شرط اساسی برای خرید نفت ایران از طریق بورس وجود دارد و آن اینکه بخش خصوصی این محموله ها را تنها به کشورهایی صادر کند که معافیت تحریم از آمریکا ندارند، یعنی هر کشوری به جز چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، ترکیه، یونان و ایتالیا. شرط دوم اینکه شرکت ملی نفت ایران از فروشندگان خواسته است خود مسائل مربوط به بیمه و حمل نفت را حل کنند. شرط سوم هم در مورد نحوه پرداخت هاست. شرکت ملی نفت ایران گفته است بخش خصوصی می تواند بخشی از پول نفت را به صورت ریالی و بخش دیگر را با ارزهای خارجی طی 3 ماه از زمان تحویل و بارگیری تحویل دهد. قبل از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران در آبان ماه، شرکت ملی نفت ایران در 2 مرحله توانست حدود 1 میلیون بشکه نفت را در بورس انرژی به فروش برساند و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز تایید کرد که این محموله‌ها صادر شده است. اما مقامات ایران از افشای نام خریدار محموله‌ها و مشتری خارجی خودداری می‌کنند، چرا که می‌تواند آنها را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد. پس از تحریم‌های آمریکا، بنا به گفته مقامات ایران، هیچ محموله‌ای موفق به فروش در بورس انرژی نشده است و اخیراً بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نیز گفت وزارتخانه او آماده دادن مشاوره، دریافت پیشنهادها و تغییر برخی شرایط برای بخش خصوصی برای خرید نفت است. وزیر نفت ایران گفته است ایران هر هفته نفت را عرضه می کند و هر کسی ادعا می کند در بورس انرژی می تواند عملیاتی انجام دهد جلو بیاید. مرتضی بهروزی فر معاون انجمن اقتصاد انرژی ایران که همزمان کارشناس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی وابسته به وزارت نفت است، یک شنبه 25 فروردین به بلومبرگ گفته است تنها 35,000 بشکه از 6 میلیون بشکه‌ای که از ابتدای سال جاری میلادی در بورس ارائه شده به فروش رفته است. آقای بهروزی فر گفت از ابتدا نیز می‌دانستیم فروش نفت در بورس انرژی ممکن نیست. به گفته وی صادرات نفت کشور تحریم شده و تحت هیچ شرایطی خریداری غیر از کشورهایی که معافیت آمریکا را گرفتند نخواهد توانست نفت از ایران بخرد. مهدی ورزی کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن در گفتگو با رادیو فردا موضوع فروش نفت در بازار بورس را به طور کلی اینگونه ارزیابی می‌کند.
ببینید مسئله بورس اینه که اگه بخواد موفق شه بورس باید شفافیت داشته باشه، تعداد شرکت کنندگان باید زیاد و گوناگون باشه و اصولا باید به قول معروف قدرت نقدینگی داشته باشه، یعنی که آدم باید بتونه هر جنسی دیگه میخواد بفروشه تبدیل به احسن بکنه. و خب ببینید که الان این بورس ایران اولا که شفافیت نداره، قدرت نقدینگیش هم خیلی کمه و تعداد افرادی که میخوان شرکت کنن درش خیلی کمه و به نظر بنده البته ایران حق داره از هر راهی که باشه نفتش بفروشه، ولی به نظر بنده در دراز مدت این کار امکان پذیر نیست.
بلومبرگ می نویسد شرکت ملی نفت ایران حتی قیمت نفت فروشی در بورس انرژی را 6% زیر قیمت پیشنهاد می دهد و 3 ماه نیز به مشتریان فرصت می دهد تا پول آن را برگردانند. ایران حتی از خارجی ها نیز دعوت کرده است تا از بورس انرژی مستقیما نفت خریداری کرده و به خارج انتقال دهند. اما آقای بهروزی فر می گوید آن کشورهایی که معافیت آمریکا را دارند نیازی به خرید نفت از بورس احساس نمی کنند. ایران در زمان تحریم‌های سال 2012 تا 2016 نیز این شیوه از فروش نفت را آزمود، موضوعی که به اختلاس‌های عظیم مانند پرونده بابک زنجانی منجر شد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور.
بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
کرملین مصمم بودن ترکیه برای خرید سامانه دفاع موشکی S-400 را مورد ستایش قرار داد. در پی تشدید تنش بین ترکیه و ناتو و هشدارهای مکرر آمریکا نسبت به پیامدهای ناگوار قراردادهای تسلیحاتی ترکیه با روسیه، مسکو اعلام کرد آماده است به آنکارا سلاح بیشتری بفروشد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
کرملین از اینکه ترکیه از خرید سامانه‌های دفاع موشکی S-400 منصرف نشده تقدیر کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین طی برنامه هفتگی اخبار ریاست جمهوری روسیه به کانال یک تلویزیون این کشور گفت:
کشورهایی که سیاست مستقل دارند انگشت شمارند. روسیه و ترکیه از این دست کشورها هستند. فشار بر ترکیه بی سابقه است. از موضع راسخ و سختگیرانه رئیس جمهور اردوغان استقبال می‌کنیم. از دید ما فقط این سیاست اجازه می‌دهد تعاملات آزاد و مستقل داشته باشیم.
پسکوف سخنگوی کرملین همچنین به خبرنگاران گفت: روسیه به دنبال گسترش همکاری‌های فنی نظامی با همه کشورهای جهان از جمله ترکیه است. و چنانچه آنکارا اراده کند، مسکو مایل و آماده است تسلیحات بیشتر به ترکیه بفروشد. به گزارش رسانه‌های روسی، همکنون روسیه و ترکیه تنها یک قرارداد تسلیحاتی دارند که مطابق آن روسیه موظف است تا پایان تابستان پیشرو 4 سامانه دفاع موشکی S-400 به ترکیه تحویل دهد. ارزش این قرارداد 2.5 میلیارد دلار اعلام شده که 55% آن وام دولت روسیه است. به گزارش روزنامه کمرسانت به نقل از منابع آگاه، این وام زمینه انعقاد قرارداد مذکور را فراهم کرد. به ویژه که بر اساس این گزارش، آمریکا بابت سامانه‌های پاتریوت خواستار پیش‌پرداخت عمده هزینه هاست. آمریکا از زمان امضای این قرارداد در سپتامبر 2017 شهریور ماه 1396 ترکیه را همواره مورد انتقاد قرار داده و اخیراً جنگ لفظی بر سر این موضوع اوج گرفته. چند روز پیش روبرت پالادین معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت تصمیم ترکیه برای خرید S-400 باعث تعلیق مشارکت این کشور در برنامه ساخت جنگنده F-35 شده. فروش سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت به این کشور زیر سوال برده و ممکن است به وضع تحریم‌ها علیه ترکیه بیانجامد. در مقابل ترکیه با تأکید بر اینکه قرارداد S-400 قابل فسخ نیست، هشدار داد اگر فشار آمریکا شدت یابد، آنکارا ممکن است تعداد بیشتری از سامانه‌های S-400 بخرد و شاید هم برای خرید S-500 و جنگنده‌های سوخوی 35 با مسکو وارد مذاکره شود. شنبه فخرالدین التون رئیس مرکز ارتباطات عمومی ریاست جمهوری ترکیه در مقاله برای پایگاه اینترنتی الجزیره نوشت ترکیه به عضویت خود در ناتو پایبند است و درک نمی‌کند چرا آمریکا با تلاش‌های آنکارا برای تقویت توان نظامی خود مخالفت می‌کند و در رابطه با S-400 چنین موضعی گرفته. الکساندر شراوین کارشناس مسائل نظامی می‌گوید اختلاف‌های ترکیه و ناتو سیاسی است نه نظامی.
از لحاظ امنیتی ترکیه نه به S-400 روسی و نه F-35 آمریکایی نیاز ندارد. داشتن این سلاح‌ها بحث اعتباری است. نگرانی‌های ناتو که S-400 با سیستم پدافندی این پیمان سازگار نخواهد بود، بهانه‌ای بیش نیست. یونان که عضو ناتو است سالهاست از S-300 استفاده می‌کند و مشکلی پیش نیامده. همچنین نگرانی‌های آمریکا از درز اطلاعات حساس جنگنده F-35 بسیار بزرگ نمایی می‌شود. خطر تنها زمانی به وجود می‌آید که S-400 بخواهد این جنگنده‌ها را طی رزمایش ویژه رصد کند که این یک سناریوی پوچ است. موضوع ژئوپلیتیک است. روسیه و غرب بر سر اعمال نفوذ بر ترکیه رقابت می‌کنند. اردوغان خواسته امتیاز بگیرد اما ظاهراً گرفتار این بازی ژئوپلیتیک شده.
افزایش همکاری‌های روسیه و ترکیه در حالی است که در پی سرنگونی جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه بر فراز سوریه در 3 سال پیش، دو کشور بحرانی جدی را پشت سر گذاشتند، اما توانستند روابط خود را ترمیم کنند. در مقابل تنش‌ها میان ترکیه روسیه و غرب بر سر روی کردن کارا در قبال کردهای سوریه که هم پیمان ائتلاف بین المللی علیه داعش بودند شدت یافت. ترکیه با بسیاری از سیاست‌های آمریکا، هم از به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان، تروریستی خواندن سپاه پاسداران و حمایت از اپوزیسیون ونزوئلا مخالفت کرده. همچنین رجب طیب اردوغان موضع آمریکا و اروپا پیرامون انتخابات اخیر در ترکیه را مورد انتقاد قرار داد و خرید S-400 از روسیه بر این اختلاف ها افزوده. چندی پیش خبرگزاری رویترز در گزارش تحلیلی نوشت با توجه به اینکه آنکارا اساساً برای تغییر نظر پیرامون این قرارداد فرصت چندانی ندارد، احتمال تحریم ترکیه از سوی آمریکا افزایش یافته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
این روزها نمایشگاهی از آثار دو مجسمه ساز ایرانی به نامهای بهداد لاهوتی و حامد رشتیان در گالری نیکولا فلامل در پاریس دایر است. این دو هنرمند در این نمایشگاه موسوم به چهره ای دیگر برخی از سلاح‌های رایج در دو قرن پیش در ایران را دستمایه کار هنری خود قرار داده و آنها را از حالت جنگی خارج و بدل به مجسمه‌های زینتی کردند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریم.
گالری نیکولا فلامل 10 سال است با این هدف در پاریس راه اندازی شده که آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت و جوان ایرانی در داخل و خارج را به دوستداران هنر در فرانسه معرفی کند. این گالری با مدیریت حسام خلعتبری و یاسی مدخالچی فعالیت خود را ابتدا با ارائه آثاری از زنده یاد پرویز کلانتری، طراح و نقاش و ابداع کننده سبک موسوم به کاکلی آغاز کرد. گالری نیکولا فلامل طی یک دهه اخیر بیش از 60 نمایشگاه گروهی و انفرادی با موضوع و مضامین گوناگون برگزار کرده. چهره دیگر عنوان نخستین نمایشگاه این گالری در سال جدید 98 است که در آن آثار دو مجسمه ساز ساکن ایران، حامد رشتیان و بهداد لاهوتی از شاگردان پرویز تناولی مجسمه ساز برجسته ایران را ارائه کرده. حامد رشتیان، هنرمند ساکن ایران که در مراسم گشایش این نمایشگاه حضور داشت، در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای مجسمه های خود و بهداد لاهوتی اینطور گفت.
نمایشگاه من و بهداد لاهوتی تصمیم گرفتیم که یک مجموعه مجسمه رو با هم ارائه کنیم. برای این مجموعه تحقیقات انجام دادیم رو مجموعه کتاب‌های آقای دکتر خلیلی، مجموعه هنرهای اسلامی که تو آکسفورد هست. توی مجموعه کتاب ابزارآلات جنگ ما توی این کتاب رفتیم سراغ ابزارآلات جنگ دوران زندیه معروف قرن 18. دلیلی هم که این کار کردیم این بود که در واقع تزیینات به کار رفته توی این ابزارآلات در اون دوره به نظر ما خیلی ویژه بود و ما سعی کردیم اون قسمتی از ابزار که مربوط به جنگ هست، مربوط به خشونت هست و کشتن هست و از این کارا بگیریم و اون قسمتی که مربوط به تزیینات این ابزارآلات هست رو حفظ کنیم. یعنی بعد از دیدن این کارا خودمون یه نظریه تئوری رو درست کردیم برای خودمون که سازندگان این ابزارها با استفاده از هنر سعی در نرم کردن طبیعت خشن این ابزارآلات دارن و مجسمه‌هایی ساختیم که در واقع اینا شاید در نگاه اول به نظر نیاد ابزار جنگ بودن یا سلاح بودن، ولی بر اساس این سلاح‌ها ساخته شدن. مجسمه‌هایی که ما ساختیم در الهام گرفته از سر گرز یا زره جلوی صورت اسب یا دسته شمشیر یا کلاه خود یا غلاف شمشیر یا زرهی که می‌پوشید، در واقع اینا بیس و منبع الهام این مجسمه ها بودن. خیلی فاصله گرفتن از اون ابزار و تبدیل به مجسمه شدن.
آقای خلعتبری، شما و همینطور خانم مدخالچی گرداننده این گالری نیکولا فلامل هستین در پاریس. لطفاً بگین که چطور شد یه همچین آثاری را این بار انتخاب کردین که در این گالری نمایش بدین؟
بسیار کار
کارهای قشنگی هستن، چون که کارهایی هستن که ما رو به دوران زندگی میبرن و کارها توی گالری بسیار به قول معروف مینیمالیسته، 6 تا کار بزرگ و 6 تا کار کوچولو. در نتیجه امیدواریم که نمایشگاه خوبی باشه که بتونیم هنر ایران در اون زمان و اقتباس جدیدش رو بتونیم به مخاطبین نشون بدیم.
نمایشگاه آثار دو مجسمه ساز ساکن ایران، حامد رشتیان و بهداد لاهوتی، که ابزارآلات جنگی دوران سلسله زندیه در ایران را از حالت اولیهشان خارج و آنها را بدل به مجسمه های زینتی کرده اند، تا دو هفته دیگر در گالری نیکولا فلامل در پاریس فعالیت خواهد داشت. آقایان لاهوتی و رشتیان عضو انجمن مجسمه سازان ایران و دو تن از 10 اعضای گروه مجسمه سازان موسوم به معکوس هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک هست از مهرداد قاسمفر. با هم باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
هفته گذشته مروری کردیم بر آنچه که بر ادبیات داستانی ایران در سال 1397 گذشت. این هفته نیز کوتاه و مختصر تورقی خواهیم کرد بر شعر ایران در یک سال گذشته، شعر که قرنها رسانه اول ایرانیان بود و زبان زنده هر عصر. این سالها و دهها اما کمتر میتوان چنین صفتی را درباره‌اش به کار زد. نه از آثار ماندگار در معنای آنچه که در نیم قرن گذشته تولید شد چیز تازه‌ای به چشم می‌آید و نه استقبال ایرانیان چون گذشته به شعر شورانگیز است. به تبع این وضعیت رسانه‌های مرتبط با شعر هم حال و روز خوشی ندارند. با این حال ببینیم در سال 1397 همین وضعیت برقرار بوده یا تحولی، موجی، تکانی، حرکتی حتی اندک به چشم آمد یا خیر. از این رو از شاعری با چندین دفتر شعر و عضویت در کانون نویسندگان ساکن تهران دعوت کردم برای این برنامه، حافظ موسوی. بخش کوتاهی از گفتگوی ما را میشنوید و نسخه بلندتر را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید و بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدی حافظ موسوی به این ویژه برنامه در مجموعه نمای دور نمای نزدیک، ویژه مرور شعر 97. اجازه بده از همین مقدمه‌ای که پیش از این گفتم آغاز کنیم. آیا شعر ما در سال گذشته تحولی حتی به قول شاملو اندکک به خودش دید یا در سکون و سکوت بود؟
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور کسانی که صدای من و شما رو بشنوند. ببینید، اگر منظور از اتفاق خاص این باشه که شعری در آمده باشه، مجموعه شعری در آمده باشه که خیلی سر و صدا کرده باشه، تحول خاصی ایجاد کرده باشه، نه اینطور نیست. اما در مجموع به نظر من یک اتفاقی در این 3-4 سال اخیر در شعر ما تا حدودی قابل مشاهده است، اینه که یه مقداری مضامین اجتماعی و سیاسی در شعر پررنگتر شده. یعنی اگر مثلا در دو سه دهه گذشته نگاه بکنیم، یه مقداری سیاست زدایی از شعر و ادبیات رایج بود، یه مقداری مبالغه بیش از حد در مورد فرم و زبان چشمگیر بود. به نظر من اون موج تا حدودی پروکش کرده و نمودهای اجتماعی سیاسی و توجه به بیرون، توجه به امر اجتماعی در شعری که در سالهای اخیر داره منتشر میشه بیشتر به چشم میخوره.
فکر میکنید علتش چی هست؟
علتش به نظر من، ببینید، اون دوره‌ای که بیشتر در واقع شعر به درونگرایی، به عرض بی‌توجهی به امر بیرونی و امر اجتماعی سیاسی رخ داد، یه مقدار زیادش ناشی از شکست بود. یعنی به هر حال یک انقلاب مردمی صورت گرفت، آرزوها و آمالی رو روشن فکران در جامعه به سهم خودشون پراکنده بودن و خب بن‌بست‌های که همه شاهدش هستیم و نتایجی که بار اومد، یه مقداری شاید به صلاح، شاید که نه، من معتقدم که حتما اینجوری که شاعران رو متوجه در واقع مسائل بیشتر درونی کرد و شاید مثلا رابطه گیری، ارتباط گیری با جامعه، اون حساسیت
مثلا دوره پیش را از دست داد و اینکه در این سالهای اخیر به نظر من جامعه داره بار دیگر یک جور به خودش میاد، به یک جور بازندشی داره میاد و من فکر میکنم ما به ازای تحولاتی است که در جامعه داره صورت میگیره به همین دلیل شعر ادبیات ما هم رو به بیرون توجه داره.
ما این دورای شکست رو کم نداشتیم، مثلا به طور مشخص بعد از مصدق، بعد از کودتای 28 مرداد، این دوره شکست اجتماعی سیاسی در رویاها آرمانهای روشنفکران و شاعران و مسائل اجتماعی وجود داشت، اما شعر ایران بلا فاصله در یک شعر سیاسی اما تمثیلی، یعنی اجتماعی سیاسی اما به صورت کاملا تمثیلی فرو رفت و این قالب رو به خودش گرفت. چرا این بار به جای اون تکرار اون تجربه رفت به سمت شعر زبان محور بیشتر یا انتزاعی بیشتر؟
ببینید دلیلش این بود که اون موقع اگرچه شکست در با پذیرفته شد که مثلا جلوه آشکارش رو در شعر مثلا اخوان میتونیم ببینیم، اما خود رویا و آرمان‌های که شاعران در واقع ازش صحبت میکرده مورد تردید قرار نگرفت. در این دوره اینطور بود که کل در واقع آرمان ها و رویه های اینجور مورد تردید واقع شد. دلیلش هم حالا هم در عرصه جهانی تحولاتی صورت گرفت و هم به نظر من گسترش سیاست های نولیبرالی در سطح جهان بود.
اورسولا لوگوین، نویسنده و شاعر نامدار معاصر آمریکا که همین دو سه ماه پیش ژانویه گذشته هم درگذشت، جایی میگه مستبدان و دیکتاتورها از شاعرها میترسند. این حرف چقدر به حقیقت نزدیکه؟
این کاملا درسته و من هم خودم در یک مقاله، اتفاقا در یک مجموع مقالاتی که بکنم در نمایشگاه کتاب از منتشر بشه به سو فرهنگ مداره، این مقاله نوشتم که چرا دیکتاتورها از شاعران میترسند. دلیلش به نظر من در درجه اول برمیگرده به ماهیت استعاری زبان شعر. یعنی زبان شعر زبان قابل تکذیب نیست. مثلا مخالفین اقتصادی، مخالفین اخلاقی، سیاسی میتونن تزهای ارائه بکنن و دیکتاتورها میتونن پاسخ اون تزها رو با یک تزهای دیگه ای، با تزهای قلابی بدن. یعنی در واقع با همون زبانی که منتقدین از حوزه سیاست، اخلاق و غیره و غیره در واقع برخورد میکنن به امر دیکتاتوری، با همون زبان به شکل تقلبی و مبتذلش دیکتاتورها جواب میدن. اما زبانش زبان قابل تکذیب نیست. ببینید وقتی مثلا نیما میگه هست شب آری شب، یک دنیا در واقع انرژی اجتماعی تفکر توش روزه بیان که بشه تکذیبش کرد. یعنی چی؟ دیکتاتورها بیان بگن که نه هست روز آری روز، و خیلی در واقع به نظر من بی‌وجه خواهد بود. در واقع شاعران با وجدانیات مردم سر کار دارند، شاعران با عواطف و احساسات مردم سر کار دارند، نه که احساسات مردم رو بخوان فریب بدن روی موج احساسی مردم حرکت بکنن. اما حرفی که میزنن حرف قابل در واقع تکذیب نیست.
یعنی در واقع امکانات ویژه شعر این موقعیت رو بهش میده که بتونه حرف رو بزنه، حرفی رو که مستبدان نمیپسندند، دیکتاتورها نمیپسندند، بدون اینکه بشه به طور مشخصی او رو محکوم کرد یا جلوش رو گرفت.
دقیقاً همینطوره. یعنی در واقع شاعران وارد بحث نمیشن. به واقع اون چه که هست، به هر حال جامعه نیاز به فرهنگ داره، جامعه نیاز به رفاه داره، جامعه نیاز به امنیت داره. دیکتاتورها کارشون هست که شکل مبتذل این مفاهیم رو عرضه میکنن، میگن این همون چیزی است که شما میخواید. شاعران پرده از روی واقعیت کنار میزنن، نسخه اصلی رو نشون میدن و هیچ کاریش هم نمیشن، نمیشه تکذیب کرد نسخه اصلی رو.
و این شاعرانی که توجه میکنن به مسائل اجتماعی رو تبدیل به موجودات خطرناکی برای کسانی میکنن که سر سازشی ندارند با همدلی کردن روشنفکران با امر اجتماعی. اما چه نشانه هایی برای این وحشت مستبدان از شاعران هست؟ آیا میشه گفت سانسور روشنترین عاملی است که نشان از این وحشت داره؟
دقیقاً اینطوره. یعنی شما در تاریخ در واقع همین ادبیات خود ما اگر نگاه بکنید یا در همه جای دنیا اگر نگاه بکنید، شاعران کسانی بودن که همواره به حاشیه رانده شدن. حالا بگذاریم از شاعران درباری و اون دوره که مدیحه ثنای اینا رایج بوده، ولی همواره شاعران در همه جای بشر دنیا که نگاه بکنید، روش اون گوچه که کار شعر و کار هنر هست، انگاری آبی رو در زیر کاه داره عبور میده که دیده نمیشه.
اما این به تدریج نشت میکنه و همه جا رو در بر میگیره.
اما برگردیم به سال 97، وضعیت سانسور در حوزه نشر ایران به خصوص شعر از نظر شما در سال 97 چگونه بود؟
ببینید سانسور که بلیه در واقع متاسفانه دیر سال هست در جامعه ما، در طول این سالهای گذشتم اگرچه افت و خیزهایی وجود داشته، گاهی مثلا سلیقه چه میدونم یک وزیری یک مدرسی ممکنه که تغییراتی به سر ایجاد بکنه، ولی کل ماجرا اینه که در واقع سانسور به طور سیستماتیک در جامعه ما وجود داره و یک عامل بسیار خطرناک و بازدارنده است.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران ساکن تهران، در مرور شعر 1397. نسخه کامل‌تر رو در وبسایت رادیو فردا بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
ساعت